بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر به سوره مبارکه طارق رسیدیم از آخر قرآن شریف که جلسات شروع کردیم به این سوره رسیدیم سوره طارق معمولا اسم گذاری ها در این سوره ها به مناسبت کلمه است که در اون سوره آمده به مناسبت اون کلمه اسم گذاری شد حالا خصوصیتی داره اون کلمه داستانی داره جریانی داره که به خاطر اون جریان اون داستان اون اسم انتخاب شده این چنینه همین سوره حمد چون ابتدای این سوره الحمد و خود مسئله حمد از مهمترین مسائل است حالت ستایش نسبت به خداوند متعال به گونه های مختلف سوره بقره داستان گاوی که در بنی اسرائیل جریان مفصلی داره کلمه بقره که در سوره بقره است و داستان خاصی است و خصوصیت داره چون سوره بقره سوره نور آیه نور درش هست الله و نور و سماوات والارض آیه خاصی است آیه ایست که مطلب خصوصی در اون مطرح هست وضعیت خاصی داره و همچنین اینجا هم سوره طارق از باب این که کلمه طارق در این سوره شریف آمده و سما و طارق باز خصوصیتی داره به جهت این که یک خصوصیتی دارد به این اسم نامیده شده چند آیه ای از این آیات شریفه که خوندم مورد صحبت قرار گرفت و مختصری توضیحات داده شد در سطح ترجمه تا تا برسیم به اونچه که امشب به عرضتون میرسد انشاءالله. و سما و طارق، سوگند به آسمان، سوگند به طارق. حالا طارق چیه؟ اصل معنای طارق جریانی که در شب آشکار میشه. حالا هر نوع جریانی از نظر لغت گفته میشه طارق، جریانهایی که شبانه پیش می آید، حوادثی، جریانهایی که شبانه پیش می آید گفته میشه طارق از نظر لغت. اینجام که فرموده است و طارق، سوگند به طارق، باز به این مناسبت است که بعد خود آیه شریف معنا فرموده و ما ادراک ما طارق. این طارقی که اینجا هست شب بروز دارد، این طارق چیست؟ و ما طارق، و ما ادراک ما طارق، النجم الثاقب، ستاره است بسیار درخشنده که در شب این ستاره کاملا بروز داره، و ستاره است که از دورترین نقطه های مربوط به خلقت نورش به سرعت به عالم ما میرسه. اساسا همه توجه داریم که سرعت سیر نور بسیار شگفت‌انگیز است. یه چراغ یک جایی که روشن میکنن تا نورش به ما میرسه چقدر سریع میرسه نور چراغ. سرعت سیر نور بسیار بسیار عجیب است. رقمهای فوق العاده شگفت‌انگیز در این مورد گفته شده. اون وقت بعضی از این ستاره ها میلیون ها سال نوری که در هر ثانیه نور سرعتش شگفت انگیز است با ما فاصله دارن که نور اونها به ما میرسه. حالا از جمله این ستاره های بسیار بسیار مهم، ستاره است که به نام طارق در این آیات شریف آمده، و السماء و طارق، و ما ادراک ما طارق، النجم الثاقب، ستاره است که این ستاره نور بخش است، ستاره است که از نقطه بسیار دور نور این ستاره به ما میرسه و پر میکنه فضاره. حالا بعد از این چند تا قسم، و سما که دو تا قسم شد، و طارق سوگند به آسمان که مرکز این عجایبه، همه این ستاره ها در آسمان قرار گرفته و ماه، خورشید و مسائلی که به حقیقت متخصصین روز در این زمینه ها وقتی تشریح میکنن ستاره ها و وضعیت ستاره ها و اون مقداری که دست علمشون رسیده است بسیار بسیار عجیب و شگفت انگیز. و سوگند به آسمان و سوگند به طارق، به این ستاره نورانی آسمان، مطلب چیست؟ ان کل نفس لما علیها حافظ. از نظر ادبی گفته میشه این ان مخففه از مثقل است، یعنی به معنی همون ان است که خودش یه قواعد ادبی خاصی داره. این کل نفس لما علیها حافظ، سوگند به آسمان، سوگند به این ستاره‌ای که گفته شد، حتما و حتما هر نفسی حافظی برای اوست، یک حفاظت کننده‌ای در ارتباط با نفس هست. این کل نفس لما علیها حافظ، یعنی همانا حتما و حتما هر نفسی در ارتباط با اون نفس حافظیه. در قرآن کریم در ارتباط با انسان تعبیرهای مختلف شده، همین ماها گاهی تعبیر انسان شده، گاهی تعبیر نفس شده، نفوس شده، با تعبیرهای مختلفی از انسان یاد شده و اینجا با تعبیر نفس یاد شده. ان کل نفس، همانا هر نفسی، یعنی هر شخصی. منظور از نفس اینجا یعنی همین انسانی که جسم است و روح است و عقل است و همین مرکب که ترکیب شده از این اجزا، بدن است و روح است و عقل است و همی که هست. منظور از این نفس این، بر این نفس و بر این نفوس انسان ها همان و حتما با این دوتا سوگندی که یاد شده حافظ است، نگهبان است، رقیب است. هم حافظ اعمالمون، رفتارمون، و هم حافظمون از خطرات مختلف تا وقتی که قرار است از اون خطرات محفوظ بمانیم. بر نفس انسان، برای وجود انسان، شخص انسان حتما حافظی است. ان کل نفس لما علیها حافظ. پس حافظ است در دو رشته، در دو بخش. حافظی است در ارتباط با هم اعمالمون، حفاظی بر ما حفاظت میکنن که چه میگوییم، چه میشنویم، چه عملی انجام میدهیم، کوچک و بزرگ اعمالمون را ثبت میکنن، ضبط میکنن که هر کس هر چه میکند مضبوط و محفوظ است. و اون حافظه الهی که فرشتگانن همه اینها را ضبط میکنن، حافظ اعمال و رفتار، و هم حافظ از خطرات، یعنی حفظ میکنه از سقوط، حفظ میکند از تصادف، حفظ میکند از مرض، حفظ میکند از مسائل مختلف، تا اون وقتی که تقدیر الهی و امر الهی در ارتباط با اون مسئله امر به حفظ فرموده فرشتگان را، و اون وقتی که امر الهی نباشد اون وقت واگذار می شود، بعد جریان ها پیش میاد، حوادث پیش میاد، اوضاع احوالی پیش میاد. حفاظتگرند این حفاظ در دو جهت خطرات مختلف، حفظ از خطرات و نیز حفظ اعمال و کارها. بنابراین مقصود از این حفظه طبق اون چی که در حدیثی هم داریم یعنی فرشته ها. رقیب هست، عتید هست، فرشته های مختلف هست. در از احادیث هست که فرشته های بسیاری است که در جریان کارهای انسان هستند. فرشته های شب هست، فرشته های روز هست، فرشته ها در ارتباط با مسائل مختلف است، اینچه این است که اینها در کار و در جریان هستند. یعنی چی؟ یعنی حالا که اینچه این است، هم توجه داشته باشیم به قدرت پروردگار و هم توجه داشته باشیم به اینکه چون حفظه‌ای در کار هست مراقب باشیم. فکر نکنیم که کارامون ثبت و ضبط نمیشه، فکر نکنیم که اعمالمون مضبوط نمیشود، بلکه بدانیم که حفاظ حفاظت میکنن و همه اعمال را در نظر دارن و یکی از شهود الهی هستن، به اضافه این که خود ذات مقدس حضرت حق محیط و شاهد است. اینها هم حفظ میکنن کارها را، ضبط میکنن کارها. لذاست که اگر کسی به همین مطلب توجه داشته باشد، خیلی مراقبه، دقت خواهد داشت که هر خلافی از او ضبط نشه، هرچه میکنه ضبط میشه. لذا چنین انسانی نگاهش مراقبه، گفتارش مراقبه، اون چه میشنود مراقب است، تا اونجا که اون چه که فکر میکند مراقب است، دقیق است، میدوند همه اینها مضبوط و محفوظ است. آره، شوخی میکنه محافظت میشه، جدی حرف میزنه مراقبت میشه، و راست میگوید دروغ میگوید، همه و همه مضبوط مضبوط. خیلی عجیبه، ذره نیست از اعمال انسان که مضبوط میشه. خابیر مکرر من نقل کردم که وقتی یک آقایی بودن که خوشمزه بودن، تو مجلس ها خوشمزگی میکردن، مردم میخندوندن، آدم خیلی خوبی هم بودن، خدا رحمتش کنه، خوابش بودن، بعد گفتن حالت چطوره؟ گفت همینقدر بدونین هرچه ما به شوخی گفتیم به جدی نوشتم، ما به شوخی گفتیم به جدی نوشتم، اگه این شوخی همون مفیده برامون همون شوخی هم خوبه، اگر اون شوخی هم مفید نیست مضره، اون وقت برای ما ضرر داره، نادرست بوده نادرست بوده. یعنی همه چیز آدم حساب بکنه، همه کارش محبوبه، کوچکترین عمل در کمال حفاظت در تشکیلات خلقت ضبط میشه. و لذاست که باید مراقب بود. این کل نفس لما علیها حافظ. فلینظر الانسان مما خلق. حالا که برنامه برنامه فوق العاده است، خوب است که انسان در حال تفکر باشه و به عظمت پروردگار توجه داشته باشه و هرچه بهتر در آثار قدرت خدا بیندیشد، تا به این توجه به آثار قدرت خدا بهتر بتواند در پیشگاه خداوند حالت خضوع و خشوع و تسلیم داشته باشد تا به نفعش نمون بشه. فلینظر الانسان مما خلق. بیندیشد، نگاه کند انسان، فکر کند انسان از چی خلق شده. خلق من ما این دافق. خلق شده از آبی جهنده که معلومه مایه خلقت انسانیه، ازدواج است و بعد زاد و ولد انجام گرفتن است و به نتیجه خلق من ماء دافق، از آبی جهنده که از بین صلب و ترائب خارج میشه، یعنی از پشت انسان و همچنین در ارتباط با زن از پشت استخوان‌های سینه او. این دو آب مخلوط به یک دیگر می شود، انسان متولد میشه، تکون پیدا میکنه، مراحل خلقتش به وجود میاد. خلق من ما اندافق یخرج من بین صلب و ترائب. اینجا روایات بسیاری هست که از اون روایات مهمه است که از نظر خلقت و تکوین به نظر حقیر جزء بیاناتی است که شبه معجزه است، از معصومین علیه السلام رسیده. منتها من حالی که زمین اون روایات بخونم اصلا از جهات مختلفی یکم چه وضعیتی ندارم که تشریح کنم که ماء رجل، ماء مرئه، اینها در چه وضعیتی قرار میگیره، چه جریانهایی رخ میدهد، پسر میشود، دختر میشود، وضعیت چیست. اینا در روایات آمده که از اون روایات بسیار فوق العاده است در جریان تبیین تکوین، یعنی در جریان تبیین این که در خلقت چه چیزها انجام میشه، چه برنامه ها انجام میشه. تو اون روایات آمده که من رو جهات مختلف زمینه که اونا رو یه وقتی بازش کنم در من نیست، لذا به همین اجمال رد میشه که توجه کند انسان که این چه قدرتیه. عجب، از ما ای کذالک، از نطفه انسان آفریده شده و به یک معنا از خاک این انسان آفریده شده که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره نخرج. بسیار بسیار حیرت آوره. از این خاک یک انسانی که عالم بزرگ به یک معنا در او خلاصه شده، که انسان عالم صغیر، یعنی اون چه در این عالم خلقت هست به یک صورت نمونه از آن در انسان وجود داره. اون چه در این عالم کبیر هست که اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، فکر کردی موجود کوچکی هستی، عالم بزرگ انسان در تو خلاصه شده. اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، دعاؤک فیک ولا تبصر و دعاؤک منک ولا تشعر. در هر حال این انسان با این عظمت که بعضی از کسانی که تو این رشته های انسان شناسی از نظر تکوینی و خلقت تخصصی ورودی کاری کردن کتاب نوشتن، بعضی از کتاب ها نوشته شده، اونی که تو این رشته ها هستن، مثلا انسان موجودیش ناشناخته شده، یعنی هر چه در ارتباط با این انسان، خود این انسان میاندیشد، فکر میکند، باز ببیند به کنه عظمتش نمیرسه. این چه موجود بسیار عجیبی است. قرآن میفرماید فلیان زور الانسان من ما خلق، خلق من ما اندافق، یخرج من بین صلب و ترائب، که این نطفه خارج میشه از بین صلب و ترائب، پشت و استخوان‌های سینه که به عرضتون رسید. بعد انهو علی رجعهی لقادر، بعد از این حرفا مسئله قیامت مطرح شده. خدایی که چنین خلقی آفریده است قدرت دارد که بعد از این که بمیراند انسان را، دو مرتبه او را برگرداند. اینا همه نشانه قدرت اوست. انهو علا رجعهی لقادر، در برگردوندن این انسان قادره. بعضی از جریان ها به این نکته لطیف در خلقت، بلکه بسیاری نه تعبیر بعضی، توجهمون میدهد که پس از این که یه جریانی رخ داده و اوضاع احوال به هم ریخته، دو مرتبه خداوند متعال درست میکنه. به این نشانه قدرت اوست که در همین وجود خودمون غیر از جریان قیامت، همینجا این نکته لطیف مطرح شده. حالا پیش آمده از کنم که یک آیهی داریم در ارتباط با خودمون: و من نعمره ننکسه فی الخلق، و من نعمره ننکسه فی الخلق، هر کس را عمرش رو طولانی میکنیم، قوایی که به او میدهیم این قوا رو هی ضعیفش میکنیم. ضعیفش میکنیم، چشمش ضعیف میشه، شنواییش ضعیف میشه، قدرت تکلم ضعیف میشه، قدرت توانایی های مختلف و بچه های مختلف و حرکات مختلف ضعیف میشه. این یک دلیل بسیار مهمی در مسئله اثبات خداست. حالا من بتونم براتون عرض کنم یا خیر، یک سطحی انشاءالله با این چند جمله مطلب میرسه، و اون اینه که اگر چنانچه دست علم و قدرت و شعور و توانایی در کار نباشد، جریان ها طبیعی باشد، علل طبیعی باشد، این نکته بسیار لطیفیه، اگر علل طبیعی باشد، همچنون تا اون علل هست باید همون جریان ادامه پیدا کنه. اگر چنانچه جریان خلقت انسان و از نطفه به صورت انسان تکون پیدا کردن، دست علمی در کار نباشه، گفته بشه جریان‌های طبیعی است که اینا خودکار دارن اقرار میکنن و از این خاک انسان درست میشه. اگر چنین باشه، این جریان‌های طبیعی که به جای خودش محفوظه، یعنی همه این عوامل طبیعی به جای خودش محفوظ است، که یعنی اون چه از مواد غذایی هست، اون چه که در ارتباط با برنامه‌های مختلف زندگی است موجوده، همچنان ادامه داره. گردش زمین و زمان هم به جای خودشه، ماه جریان خودشه داره، خورشید جریان خودشه داره، در این حال این انسان مقداری که عمر میکنه چی میشه؟ مقداری که عمر میکنه رو به ضعف میگذاره، رو به نقص میگذاره. چی دارم عرض میکنم؟ دو مرتبه تکرار میکنم، دقت بفرمایید: و من نعمره ننکسه فی الخلق، یعنی اگر دست علم و قدرت و شعور و حیات پس این جریان های هستی و خلقت در کار نباشد، جریان ها بر اساس طبیعی جریان داشته باشد، تا اون جریان های طبیعی موجود است، نتیجه اونها هم باید همچنون موجود باشه، بر همون مسیر حرکت کنه. اگر خلقت انسان را دست علم و قدرت و شعور الهی در کار نمی بود، بلکه همین که غذاهایی بوده و نطفه‌ای شده است و بعد علاقه شده است و کم به کم شده است انسان، این جریان یعنی بود این وسائل طبیعی که غذاها باشه و بقیه چیزهایی که دخالت دارد در زندگی انسان، گردش ماه و خورشید باشه، جریان ستاره ها باشه، جریان شب و روز باشه، اینا که هست. پس وقتی انسان درست شد، همینطور دائم باید رو به رشد و رو به رشد و رو به رشد و رو به رشد باشه و نقصی در کار نباشه، برگشتی نباشه، چون تمام عوامل طبیعی که در ارتباط با رشد است اما موجوده، باید همون ادامه جریان‌های طبیعی که هست، نتیجهش هم که رشد اون موجود است، ادامه پیدا کنه. در حالی که چی؟ و من و امره و ننکس و فلقلخین، همه اون جریان ها هست، ولی این انسان به عکس میشه، یعنی قواش ضعیفتر میشه، یعنی اوضاع احوالش رو به ضعف میگذاره. پس معلوم میشه یک اراده قویی در کار است و شعوری در کار که جریان را به عکس میچرخاند، به عکس میگرداند. این است که از نشانهای مهم قدرت خداست. در هر حال فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق، یخرج من بین الصلب و الترائب. اون وقت حالا مسئله مهم این که اگر کسی به این خلقت نگاه کند، عظمت قدرت خدا را چنان میابد که نمیتواند منکر قیامت بشه. میگه چطور میشه این انسان بمیره، بدنش خاک بشه، خاکش این طرف و اون طرف منتقل بشه، حتی به چیزهای دیگری مبدل بشه، دو مرتبه زنده بشه؟ همونی که قرآن کریم از قول منکرین معاد هم نقل میکند که میگویند که این چنین چیزی بسیار مشکل و دشوار است، رجعش بعید است. و حالا قرآن میفرماید که کی میخواد برگردونه؟ کسی که درست کرده. از خاک این موجود شگفت‌انگیز را آفریده است، با این خصوصیاتی که هرچه بیشتر درش دقت بشود تحیر بیشتر، اون قدرتی که این چینه که از نطفه این انسان را آفریده، اوست که وقتی او را به خاک مبدل کند، جسمش را متفرق بشود اجزایش، حتی اوست که باز برای برگردوندنش عاجز نیست، بلکه قادر است. انه علی رجعه لقادر. بنابراین این آیه که الان گفتم باز یکی از آیاتی است که در اثبات معاد جسمانی است، یعنی در اثبات این که از همین بدن خاکی در قیامت خبری است. آیات در این زمینه یکی، دوتا، دهتا، صدتا نیست، فراوان فراوان، به گونه‌های مختلف این مطلب گفته میشه که انسان وقتی فوت شد از همین بدن خاکیش بعد خبری هست و زنده خواهد شد. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه. انسان فکر کرده که ما استخوناش جمع نمی کنیم، پس یعنی جسمانیست، از همین استخونه دنیاش جمع میکنیم. ایا حسب الانسان الان نجمع عظامه، بلکه تواناییمون اونچنانه که ردهای سر انگشت ها را هم اونچنان که هست همچنان بیافرینیم، باز برگردونیم. این نا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایا حسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسبی بنانه. اینجا هم دارد می فرماید انهو علا رجعهی لقادر. و این بیان قرآن برخلاف حرف های بسیاری از مشاهیر بشره، این مشاهیر بشر به اصطلاح دانشمندان بشری، اینا خیلی هاشون چون بر اساس همون تفکرات خودشون کار کردن و اونچنان که بایست به وحی توجه نکردن، حرفهای بسیار عجیبی گفتن. مثلا فلاسفه مشاء از قبیل بوعلی سینا و امثال بوعلی. به استثنای بوعلی در این مسئله که دارم میگم، فلاسفه مشاء میگن قیامتی هست بعد از این عالم، عالمی هست ولی از این بدن هیچ خبری نیست، روح تنهاست و تنها و تصریح دارن و اصرار دارن. فقط بوعلی سیناست که میگوید چون صادق مصدق پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرموده است که از همین بدن، باز بدنی اونجا مناسب با اون عالم درست می شود با همون وضعیت و شرایط اون عالم، چون پیامبر فرموده است و مشکل عقلی هم نداره، لامکانهی عقلا و ضرورتهی من دین نبی. می گوید از نظر دینی که مطلب ضرورت داره، امکان عقلیش هم هست که از نظر عقلی مشکلی نداره، پس قائل میشیم به همین مواد جسمانی که از این بدن خاکی خبریه. ولی غیر از بوعلی ما ندیدیم از فلاسفه مشاء که کسی دیگه این حرفو زده باشه، و به نتیجه اینها قائل شدن به اینکه روح تنهاست. آخوند ملا صدرا هم قائل شده به اینکه باز از این بدن خبری نیست، صورت مثالی است که روح انسان درست میکنه شبیه این انسان، و الا از این بدن خاکی خبری نیست. اصرار دارد ملا صدرا بر این مسئله، در جلد نهم اسفار اصرار داره. این حرفا حرفاییست که با قرآن سازگار نیست، و اونچنان نسبت به این مسئله قرآن اصرار داره که گاهی سوال میشه که حالا چه اصرار داره این است یا اون؟ میگیم چون قرآن گفته و الله میفرمود روح تنهاست، میگفتیم روح تنهاست، میگفتیم صورت مثالیست، میگفتیم صورت مثالیست. چون قرآن اصرار کرده میخوایم حرف قرآن به زمین نیفته، و الله اگر هرچی خدا میفرمود همینو میگفتیم، خدا فرموده است که این چنین است. اون وقت مطلب اونقدر از نظر وحی قوی که قوی است که مرحوم آیت الله عظمای خویی در یکی از این نوشته های فقهیشون مصباح الفقهاء در جلد اول هست و باب تنجیم، اونجا ایشان میگوین که مطلب از این قرار است که اگر کسی معتقد نباشد به حشر اجساد بالیه، یعنی جسدهای پاره پاره شده، کهنه کهنه شده، اگر کسی معتقد نباشد به حشر اجساد بالیه، سواء کان قاصرا او مقصرا عامدا او غافلا خرج من الاسلام. ایشان دیگه تا اونجا مطلب رو خیلی قوی بیان کردن. پس بنابراین مطلب از نظر قرآن در مسئله قیامت اینه که انه علی رجعه لقادر. اون وقت چی میشه؟ در اون روزگار این چیه نیست که یوم تبل سرائر، اون وقت است که همه پنهانی ها آشکار میشه، یعنی تمام کارهای خلائق همه رو میاد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه همچه جریانی در پیش. ولی زا تا وقت هست، تا عمر هست، تا این زندگی از بین نرفته، انسان میتواند که برای تأمین اون روز از همه آلودگی ها فاصله بگیرد و به همه خوبی ها موفق بشود، با همون توبه و انابه و توجه به پروردگار و تصمیم بر تقوا، تا اینکه اون وقت هنگام انتقال از این عالم به عالم بعد در کمال مسرت باشد، هیچ حسرتی براش نباشه. لذا با توجه به این جهت قفلت نکنیم از این که همیشه در حال توجه به اعمالمون باشیم، یک، و اگر احیانا انسان قفلت کرد و یک آلودگی از او سرزد سریعا توبه بکند و خداوند متعال هم بخشنده است. الان هم عرض توبه میکنیم در پیشگاه پروردگار رو، انشاءالله به پیز تبصر خواهیم رسید که یکی از چیزهایی که خودش یک توبه جدیست همین مسئله تبصره که مکرر عرض کردیم. این حدیث دیگه ده ها بار تکرار شده که یک کسی از حضرت صادق علیه السلام پرسید که بدن وجود مقدس آقای امام حسین علیه السلام همون جز که دفن شدن یا که منتقل شده به عوالم دیگر؟ حضرت فرمودن سوالت کوچک بود ولی مطلب عظیم بود. بعد فرمودن ایشان در جواب پیامبر گرامی اکرم در عرش چنین و چنان به صورت خاصی مطلب رو بیان کردن. بعدم فرمودن که آقا امام حسین علیه السلام ناظر است به زائرینشون و به اونها که گریه میکنن براشون، برای اونها استغفار میکنن و از پدر بزرگوارشون، مادر عزیزشون هم درخواست میکنن شما هم براشون استغفار کنین. یعنی میخوام بگم بخوایم توبه بکنیم، الان توبه میکنیم، استغفرالله میگیم، ولی استغفاری که دیگه به نظر من دیگه ردخور نداره. امام حسین وقتی که استغفار کنم برای کسی دیگه خداوند متعال چه میکنه مطلب معلومه. در حدیث این چین است که هم خود حضرت استغفار میکنن، هم از پدر و مادر بزرگوارشون درخواست میکنن که شما هم استغفار کنید برای این کسانی که دوست من و زائر من و گریه کنه برای من هستن. حالا میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. الهی عبدك العاصی اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك. در خانه خدا در خانه ناامیدی نیست، به وساطت معصومین علیهم السلام. الهی از همه در استغفار برای ما مفید است که گفتم السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی Oh, no.